أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. بحث در مورد میوه ها بود و رسیدیم به مویز. مویز طعام حساب میشه. طعام یعنی چی؟ غذا. ببینید، ما دو تا مفهوم در روایات داریم. یک مفهوم طعام، یک لفظ طعام، یه لفظی هم که تو روایت بهش میگه ادام. ادام به معنای خورشته. طعام به معنای غذای کامل. یعنی چی؟ خورش چیزی که نیاز به نون داره. یعنی شما نمک رو عرض کردیم خدمتون، از شیر بهتره. خورشت نمک، شیر خورشته، نمک از شیر بهتره. خب باید با نون مصرف بشه نمک، شیر مثلا با نون باید مصرف بشه. اما یه سری چیزهایی خودش طعامه، یعنی نیاز به نون نداره. به تنهایی یک وعده کامل غذایی حساب میشه. نمونه واضحش مویزه. حالا از مویز بهتر رطبه و انار سویقه. این چیزه که خودش طعامه، یعنی شما شام انار بخورید تا سیر شید، نون نیاز نداره. صبحانه مویز بخورید تا سیر شید. 21 عدد مویز پیشگیری و درمان همه بیماری هاست به فرموده امیرالمومنین علیه السلام. اما اگر خواستی به عنوان طعام بخوری، بخور تا سیر شید. این یک صبحانه کامله، نیاز به نون هم نداره. پس فرق طعام و ادام به حال روایات مشخص شد. عامل تقویت قلبه. به ترتیب اگر ما بخوایم تقویت قلب رو بگیم، باز من تأکید میکنم رو مسئله قلب. ببینید، اگر کسی قلبش سالم باشه، آرتروز داشته باشه، یبوست داشته باشه و روماتیس داشته باشه، هر چی، هر مشکلی داشت، قلب که سالم باشه، گرم باشه، جوان باشه، این امید به زندگی داره، نشاط داره، لنگان لنگان خودشو میکشونه این ور اونور، فعالیت میکنه، کار انجام میده. با وجود اینکه مثلا پاش شکسته، مثلا دیابت داره، با همه این احوالات باز کارش رو انجام میده، چون قلبش قلب سالمی است. اما قلب اگر ضعیف بشه، سرد بشه، بیحال بشه، مفاصل سالمه، عضلات سالمه، اما حوصله کار نداره، حسش نیست، نمیتونه فعالیت کنه. موضوع قلب رو جدی بگیرید. در بین تقویتی های قلب، چیزی که ما تجربه کردیم، نمیخوام نسبتش بدم به روایت، بر اساس تجربه من اولویت بندی رو اگر بخوام بنویسم، در رأسش عطره. یعنی اونی که خیلی عالی جواب میده، لحظه‌ای و آنی بودن. کسانی که درد قلب شدید داشتن، حوصله کاری نداشته. بی‌حوصله میشه دیگه انسان قلبش که ضعیف بشه. حوصله نداشته مثلا 3-4 تا نسخه رو انجام بده. گفتم یه عطر فقط دائم پشت لبت خیس باشه، عطر تو جیبت باشه، دائم بزن پشت لبت، هیچ کار دیگه هم نمیخواد بکنی، چون دیدم حوصله نداره. بعد از چند هفته درد قلبش کامل افتاد. یعنی در رأس تقویتی های قلب برای افسردگی، استرس و اضطراب، خواب بد، ترس، درد قلب، گرفتگی عروق قلب و مشکلاتی که گفتیم در جلسات اول، عطر در رأس درمان هاست. دومیش به و سیب هست و حالا سومیش بگیم انار شیرین، یا اینا رو توی یه ردیف می نویسیم. بعد میشه سبزی امیرالمومنین علیه السلام، بادرنج بویه. بعدش روغن حیوانی. رو غذاهاتون بریزید، رو خورشتا بریزید روغن حیوانی رو. میگم هر جوری که میشه استفاده بشه. عرض میکنم تو بحث لبنیات یه اشاره حالا بهش خواهم کرد. و مورد بعدی مویز قرمز هست. حالا شربت جلاب هم توی این لیست بنویسید. یعنی اگر کسی افسردگی و استرس و استراب و فکر و خیال و کسلی و خستگی دائمی و تپش قلب و دست و پا خواب رفتن و فلج و هر مشکلی که مفصل گفتیم جلسه اول داره، شما این نسخه ها رو بهش بدید. اینا در رأس موارد بعدی هم میگیم. امروز به سنبل و تیب میرسیم، امروز به گل سرخ میرسیم، موارد بعدی به بابونه خواهیم رسید، اینا رو هم خواهیم گفت. موارد دیگری هم گفتیم، رنگ زرد هم گفتیم، صدای گرم هم گفتیم، درسته؟ ولی خب اینا در رأس هستن. تو بحث مویز بالاش بنویسیم این تقویت قلب. تو بحث مویز، خود مویز به تنهایی در ناشتا فوق‌العاده است. اگر این مویز رو شب تا صبح در عرق بهار نارنج خیس کنید، بهار نارنج و بیت مشک حالا یا بهار نارنج خالی فرق نمی‌کنه، بله در عرق بهار نارنج یا بهار نارنج و بیت مشک شب تا صبح خیس کنید، صبح همش رو میل کنید، اثرش واقعا چند برابر میشه. همین دوتا عرق رو در فالوده سیب و بهی که خدمت عزیزان عرض کردیم میتونید استفاده کنید. همین دوتا عرق رو در دمنوش بادرنج بویه نیز میتونید بریزید. یعنی بادرنج بویه رو تو این دوتا دم کنید، میل کنید. و اگر بهار نارنجش واقعا بهار نارنج باشه نه بهار مرکبات دیگه، خیلی اثرش بیشتره. الان معمولا بهار مرکباته، چیزی که تو بازار هست برای پرتقال هست، برای چیزهای دیگه هم هست، قاطی معمولا. بهار خود نارنج اگر باشه، یعنی این شکوفه خود نارنج اگر باشه، خیلی اثرش واقعا فرق داره. خب تقویت عصب، چیزی که تقویت قلب باشه تقویت عصبه، چیزی که تقویت قلب باشه تقویت اخلاق هست. گفتیم قلب و عقل و اخلاق با هم مرتبط هستند. درمان مره و بلغم خدا رو راضی میکنه. سبک زندگی اسلامی مستقیم ارتباط داره با دین ما، اخلاق ما، اعتقادات ما. یورز رب خدا رو راضی میکنه. درمان افسردگی، درمان خستگی، اینا همه تو روایت اومده ها، یعنی تحلیل و تجربه بشری نیست، تو روایت اومده. درمان خستگی است. خستگی ها از چی بود؟ ضعف قلب. و خب این طبیعتا این اثر رو میذاره. شاداب کننده پوست، تصفیه خون و 21 عدد مویز قرمز ناشتا امان از همه بیماری هاست. چراشو نمیدونیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن نمیدونیم حالا چرا 21، چه فرقی داره با 22 تا، نمیدونیم. مویز انواعی داره. حالا قبل از اینکه واردش بشیم، فرق مویز و کشمش چیه؟ خب هر جایی که ما این سوال رو میپرسیم، چهار تا نظریه همونجا مطرح میشه. یکی میگه مویز آفتاب خشک، کشمش سایه خشک. یکی میگه مویز درشت، کشمش ریز. یکی میگه مویز هسته داره، کشمش بی هسته. یکی میگه مویز سیاهه، کشمش قرمزه. آقا هیچ فرقی نداره. تو روایات ما واژه زبیب اومده. زبیب یعنی انگور خوش شده. چه ریز، چه درشت، چه قرمز، چه سیاه، چه با هسته، چه بی هسته، چه آفتاب خوش، چه سایه خوش، زبیب. پس اون این خواصی که گفتیم، همه این خواصی که تو روایت اومده تمامش، مال کشمش خوش شده است. حالا رنگش و نوعش و جنسش و فرقی نمی کن. انگور خوش شده ببخشید. شما انگور بردارید تو خونه خوش کنید. هر انگوری که خواستید میشه زبیب. حالا بهش بگید مویز، بهش بگید کشمش، دیگه فرقی نمی کنه برای ما. خوش شده باشه، انگور خوش شده رو استفاده کنید. حالا البته قرمزش مثلا بهتره. قرمزش حالا پلوییه یا مویز درشته باز فرقی نمی کنه. قرمز دو نوع داریم، کشمش پلویی هم قرمزه، مویز هم قرمزه، مویزایی که امروز میگن اینا هم قرمزه، فرقی نمی کنه، همش مفیده. اما تو بازار امروز مطمئن ترینش این مویزهای درشته. میگم بقیه رو چون بقیه پارافینیه یا تیزابیه یا گوگردیه، بقیه کشمش ها که تو بازاره متاسفانه یه چیزی بهش اضافه میکنن. چون به این مویزهای قرمز خیلی اوقات چیزی اضافه نمیشه، در اکثر موارد کاملا طبیعی خوش میشه و مواد افزودنی نداره، از همه مطمئن تره. و الا اگر خودتون تو خونه خوش کنید، هر انگوری رو خوش کنید، این خاصیت هایی که تو روایت ذکر شده داره. باز عرض میکنم مصرف کننده نباشید، برید تو کار تولید. یعنی این همه بحث مطرح شد، یه نفر الان باید یه مجموعه‌ای باید وارد بحث تولید منسوجات بشن، تولید محصولات پشمی بشن، وارد تولید بحث محصولات پشم شتر بشن. سالی چند هزار پشم شتر دور ریخته میشه، چند هزار شتری که نهر میشه. من تو قومشون حداقل خبر دارم که همه پشم شترها رو دور میریزن، هیچ کسی نمیاد اینا رو دباغی کنه، استحصال کنه، ازش درست کار بکشه. حالا گوسفند یه ذره محصولاتش باز تو بازار هست، ولی خب اونم دور ریخته میشه. خب اینا سرمایه است. یکی وارد تولید محصولات ابریشمی بشه، این همه کرم ابریشم، خب این همه ابریشم تولید کنید، کار اقتصادی رو شروع کنید که سرمایه های مردم به جای این که بره سمت پزشکی غربی که مستقیم میره تو جیب یهود، یه واسطه دیگه دستگاهی که تجهیزات پزشکی از خارج وارد میشه، قرص ها از خارج وارد میشه، به جای اینکه مستقیم پول از کشور خارج بشه، در جامعه بین خودمون پخش بشه. حتما کار اقتصادیشو جدی بگیرید، قربتاً الله که سرمایه ها تو جیب دشمن نره. و یکی وارد محصولات تولید محصولات خونساز بشه، برگه ها و حالا مویز و این چیزا که بسیار هم مفید هستش. پس این از همه مطمئن تره. کشمش های پلویی دیگه، حالا آفتاب خشک و سایه خشک دیگه هر جور خواستید دیگه. کشمش های پلویی در قدیم الایام اگر خاطرتون باشه اینجوری بود، یعنی بسیار خشک و دمدار. الان کشمش های پلویی خیلی نرم و لطیف شده و دم نداره. بشر جاهل امروزی به دست خودش داره خودش رو میکشه. اینا همه پارافین خورده است، پلویی های امروز. خودتون به چشم پارافین رو میتونید ببینید، این رو تو آب خیس کنید، آب چی میشه؟ به شدت چرب میشه. و اینی هم نیست که با دوبار سه بار خیس کردن فکر کنید مثلا این پارافینش میره به خوردش رفته. اصلا و ابدا کشمش پلویی امروز رو استفاده نکنید. قدیمی هاشو اگر گیر آوردید اونا خیلی عالیه. کشمش قرمز ناشتا هم میتونید استفاده کنید. با چی درست میکنن؟ اون گرده که حالا قدیم شاغار بوده الان تیزابه، و روغنش هم که پارافینه. شاغار خیلی مشکل نداره، اما شاغار نیست اینا، اینا تیزاب صنعتی. توضیح خواهم داد، صبر بفرمایید. اونا باز اگر باشه مشکل نداره، سنگایی که مثل سیمان اونا اشکال نداره باز خیلی، ولی امروز صنعتی هست متاسفانه. بله؟ آویزون کنید توی یه جایی که هوای زیادی رد و بدل بشه. هیچ چیزی نیاز نیست، اگر در هوای گرم باشه خیلی زود درست میشه. جلو آفتاب هم میتونید بذارید. اگر کشمش سبز رو جلو آفتاب هم بذارید قرمز میشه. یعنی حتما نیاز نیست انگور سبز رو ببخشید، انگور سبز جلو آفتاب باشه قرمز میشه، کشمش قرمز بهتون تحویل میده. کشمش هایی که امروزه توی نخود میریزن، نخود کشمش میخوریم، معمولا این رنگی است، در حالی که کشمشی که واقعا سایه خوش باشه خیلی سبزتر خواهد بود. این کشمش های توی نخودچی هم خیلی بهش اعتماد نیست، به دلیل اینکه یه مقدار حالا ممکنه تیزاب بهش بزنن. تیزاب قدیم که عرض کردیم همین شغار بوده و این سنگ شغار رو، حالا سنگ نیست، خاکستر این گیاه اشنان رو داخل آب میخیسوندن، این انگور رو میزدن داخل این آب و بعد آویزونش میکردن. به جای 15 روز مثلا 20 روز، 2 روز تا 3 روز خشک میشد. اما امروزه تیزاب ها صنعتی شده که باز مضر کلیه است. کشمش های تیزابی و گوگردی یه مقدار کلیاتون رو تحت تاثیر قرار میده، استفاده نشه بهتره. روشنش بهتره. اینم که عرض کردیم، حالا که بحث تیزاب هم عرض کردیم، و نکته آخر بدترینش کشمش های طلایی است که هم تیزابی هم گوگردی. یعنی تیزاب صنعتی، این انگور رو زدن تو تیزاب صنعتی، بعد که آویزونش کردن گوگردم دود دادن که خیلی سریعتر خشک بشه. متاسفانه مثل برگه هایی که تیزابیه و بسیار نرمه، این بده. برگه هایی که طبیعی باشه باید خشک باشه. حالا این برگه رو خواستید استفاده کنید، تو یکی از این عرقیات خیس کنید که در تقویت قلبم بسیار مؤثر خواهد بود، همین بوانارنج و بیدمشکی که عرض کردیم خدمتتون. نه خشکا رو، تیزابی که نیاز به خیس کردن نداره. آره خشک خوش میشه، یعنی باید حتما تو یک مایعی خیس کنید. این رو داخل این عرقیات مقوی قلب اگر خیس کنید اثرش بسیار بهتر خواهد بود. ولی خب اگر کسی میخواد روزانه مصرف کنه، خودش حالا نمیتونه خوش کنه و میخواد از بیرون تهیه کنه، این مویزهای درشت مطمئن تره که ماده‌ای بهش نزدن. ممکنه بعضی ها ماده زده باشن، ولی خب خیلی طبیعی گیر میاد تو بازار. ما میشناسیم کسانی که طبیعیشو دارن. میوه بعدی گلابی است. تخصصش چیست؟ در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید مثل به برای قلب مفید هست. حالا البته به دلیل هزینه‌ای که داره، قیمتش که خیلی بالاست، ما میگیم بابا همون به استفاده کن. به خاصیتش خیلی بیشتره، علم میاره، حلم میاره، حکمت میاره، صبر میاره، بهتره. و اون وقت در روایت میفهمد اصلا گلابی بعد غذا اگر مصرف بشه خاصیتش بیشتره. پس بعد غذا هم شما میتونید برخی از میوه ها رو استفاده کنید. جلا دهنده قلب هست. نه با اونا کار نکنید. دو سه تا میوه رو کلن ما نیاز به خشک کردن داریم که همین انگور هست و برگه ها، یعنی زردالو و هلو. بقیه رو تبدیل به سویق کنید بهتره، مثل سیب و بهو اینها سویق بشه بهتره که تف بدید. انجیر که قبل از اینکه وارد خواص انجیر بشیم، منظور از انجیر یعنی اون انجیری که خاصیتش از همه بیشتره، انجیر خشکه. انجیر خشک، انجیر سیاه یا سبز خوش شده نیست، خودش یه جنس انجیره. یعنی این انجیرهایی که تازه تو بازار میاد تو فصل تابستون، این اصلا یه جنس یه درخته. انجیر خشکی که مثلا تو استحبان هست و اینها، خودش یه درخت مستقل، اصلا اینا رو درخت خشک میشه، خودش آره خشک به دنیا میاد، ذاتش خشکه و حالا از رو درخت اینجوری میچینن. این خاصیتش بیشتره، این انجیر خشک ها. یعنی چی داریم؟ این انجیر زرد رو من ندیدید؟ نه آقا ها، اصلا کلن جنسش فرق داره، درختش فرق میکنه کلن. بله همش خوبه، همه انجیرها خوبه. حالا متاسفانه برای اینکه باز این انجیر خشکا زود کرم نیفته و اینها، یه گازی توی هوا پخش میکنن که این حشراتش از بین بره. ولی اگر انجیر خشک خوب گیر بیارید، تخصصش چیه؟ کلیه و استخوان. همینجا باز این نکته رو بنده عرض کنم، به خیلی از دیالیزی ها مثلا ما وقتی میخوایم گردو بنویسیم، سریع میگن که گردو فسفر داره، برامون خوب نیست. انجیر میخوام بنویسیم، انجیر پتاسیم داره، برامون خوب نیست. میخوام عرض کنم خدمتتون، ما نگاهمون جلسه اول عرض کردم، نگاهمون اصلا به تحلیل ها و حرفای اونا نیست. بارها و بارها شده گفتم آقا پتاسیم، فسفر، کلسیم مال ما نیست. شما اگر طب اسلامی یا طب سنتی رو قبول دارید، خب این مبانی ماست. انجیر برای گرم کردن کلیه مفیده، سنجت مفیده، گردو مفیده، اینها رو استفاده باید بکنید. بقیه حرفا مال اونوری هست، بریز دور. این نکته رو دارم میگم که اگر یه موقعی یه جایی گفتید انجیر برای کلیه خوبه، فکر نکن، چون گفتم هر چیزی که خوبه رو از ما دارن میگیرن، یکیش همینه. معروف ترینش اونجاست، حالا اون چیزی که خیلی معروفه. بله داره، داره برای کلیه بد نیست. بله این که قطعا داره این مواد، ما کاری نداریم به این حرفا. تقویت کننده استخوان هست، افزایش رشد مو، یعنی گرمای بسیار خوبی داره و رشد مو در گرماست، زخامت مو از گرماست. این گرمای متعادلش برای انسان مفیده. باز کننده عروق و گرفتگی ها، درمان قولنج. این چندمین درمان کولیت روده بود؟ از چی شروع شد؟ اولیش چی بود؟ عاملش چی بود؟ عاملش یکیش تخم مرغ و ماهی بود. و اگر خاطرتون باشه تو اعضای عصبانی یه چیزی عرض کردیم؟ اعضای عصبانی چه اعضایی بودن؟ معده، روده و رحم. و عرض کردیم که کلیت های روده امروزه تماما عصبیه. پس فشار عصبی، مشکلات و استرس و استرس اینها عامل اصلی کلیت روده است. تو درمان اولین چیزی که مطرح شد زردک بود، دو انجیر، سه آویشن نمک، و برسیم بابونه هم توضیح میدم بعدن تو دمنوش ها که بابونه هم برای این موضوع بسیار مفیده. برای درمان بواسیر، درمان نقرس و سردی هم بسیار مفید هستش. در روایت خب خاطرتون هست که عرض کردیم هر چیزی که کلیه رو تقویت میکنه باعث تقویت قوای جنسی میشه. میفرماید با وجود آن نیازی به دوا نیست، نیازی به دارو نیست، انقدر این خاصیت داره. در روز خوردنش بهتره. باز یکی دیگر از درمانهای ناباروری، کندر و انجیر، 3 تا 5 تا کندر به همراه 3 تا 5 تا انجیر استفاده بشه. بهترین زمان برای مصرف داروها چیست؟ جذب بیشترش که شب، بیشترین موقع جذب شبه، بعدش ناشتاست، بعدش قبل غذاست، یعنی سومین زمان جذب قبل غذاها هستش، بعد از تخلیه ها که تو عرض میکنیم. بعد آقایون ناباروری معمولا دوره ها 3 ماه هست معمولا. سلام علیکم. عرض کردم برای ناباروری در نسخه زیاده، درمان تقریبا قطعیه، خیلی الحمدلله خوب نتیجه میگیری. یه نکته بنده عرض کنم امروز، این نکته خیلی نکته کلی و مهمه. امروز همه ذهن ها برای گرمی رفته به سمت ادویه، یعنی تو بحث کرونا اولش که کرونا حراسی شروع شد همه میگفتن گرمی بخوری چیزیت نمیشه. خب مردم تو خونه بودن، جرأت بیرون اومدن از خونه نداشتن، سیر و زنجبیل و ادویه و این چیزها مصرفش رفت بالا و خب طبیعتاً پرخاشگری ها و اینها مصرف افزایش پیدا میکنه. بله این خیلی آسیب بدی میزنه. گرمی بسیار واجبه، اصلا گرمی یعنی انرژی، یعنی حیات. اما برید سراغ گرم و ترها، یه مقدار از گرم و خشکام مخصوصا ادویه تند، فلفل، زردچوبه که خب گفتیم مضر قلبه، زنجبیل، اینها یه مقدار فاصله بگیرید. گرم و تر که نمود واضح شیرینی ها هستن و عرض میکنیم بعد از بحث میوه ها در روایت میفهمد مؤمن شیرینی خوره. شیرینی ها همین انجیر، همین خورما، همین مویز، با این چیزها خودتون رو گرم کنید، نه با ادویه که هی دچار پرخاشگری بشید، دچار آتش بشید، عدم تمرکز و حالا مشکلات دیگه هم اضافه خواهد کرد. چیو؟ حالا اونو تو سطح 3 میگیم، تو بحث بابونه هم میگیم که روغن بابونه خیلی مفید هست برای این چیزا. میوه زیتون ریه بدن رو دفع میکنه، زیتون، تره، لوبیا، اینا ریح افزا نیست، ریح زداست. آره، ریح بدن رو خارج میکنه. زیتون، بله، زیتون و تره و باقلا، ببخشید، لوبیا، زیتون و تره و لوبیا و نخود هم که هست، این باعث میشه ریح بدن خارج بشه و باعث افزایش نطفه میشه. باز یکی از چیزهایی که مفیده، ولی زیتونهای امروزی سود بهش میزنن، 1% سود میزنن برای اینکه تلخیشو بگیرن. اگر تلخیشو کسی سنتی بخواد بگیره، هیچ وقت نمیتونه تلخیشو کامل بگیره، یعنی باز یه مقدار تلخی میمونه و تلخی چیست؟ گرمیست، صفراست و این مفیده برای انسان و ملین بی ضرر هست که حالا توضیح میدم بی ضرر یعنی چی، تو بحث سنا خواهم گفت. خیلی نخورید بهتره دیگه، گفتم دیگه زیتون های بازاری چون سود میزنن خیلی استفاده نشه بهتره. خودتون اگر زیتون بگیرید تلخیشو بگیرید بهتره. خب خربزه تخصصش باز کلیه هست، دومین میوهی که برای کلیه مفیده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کل البطیخ فان فیه 10 خصال، خربزه بخورید که 10 تا ویژگی داره، غذاست، پس دیگه نیاز نیست فکر نون باشی. آره، خربزه خودش غذا هست، آب هم هست، موقع آتش خربزه میتونید استفاده کنید، میوه هست، گل یعنی خوشبو هست و بویدنش، بوی خربزه هم بسیار مفیده و خورشته، یعنی هم بدون نون میتونی بخوری، غذاست، هم با نون میشه، خورشت هستش. بخیسونید تو سرکه و نمک. ها اون هیچی، اون با سرکه مخلوط کنید بخورید، اون روغنشو کاری نمیشه کرد. شستشو دهنده دهان و مثانه است. بسیاری افراد مشکل مثانه دارن، کسانی که حبس البول میشن و مشکلشون مثلا پروستات نیست، یا خانومی که حبس البول میشه، اینها ناشی از مشکل مثانه است. شستشو دهنده مثانه، درمان مشکل سنگ مثانه. توی سبزی ها شاخص درمان در بیماری های مثانه گزنه بود، توی میوه ها خربوزه، این شاخص درمانه. هر میوهی کلن نوبرش سفارش شده، یعنی بهتره، تو فصلش خوبه، آخر فصلش خوب نیست. نه اون که اصلا دیگه مزاجی نیست، خودش باید بره، این ربطی به مزاج هم. بله الان بقیه میوه هم تقریبا همینه ها دیگه، سیب زیاد بخورید که سمش دفع شه. عرض میکنم تقویت قوای جنسی است، هر چیزی که کلیه رو تقویت میکنه باعث تقویت قوای جنسی میشه، هیچ عارضه‌ای نداره، ادرارآوره. ببینید واژه تخلیه چند بار تکرار شد توی این دوره، عرض کردیم تخلیه ها در اسلام بسیار بسیار مهمه و تعریق و نوره و حجامت و فست و زکام و چرک گوش و مثلا چشم و اینا تخلیه های بدنه. ادرار و مدفوع یکی از تخلیه های بدنه. چند تا مدر اهل بیت علیهم السلام فرمودن مثل تروب، مثل خربزه، مثل آبیشن نمک، اینا مدر کلیت و قوی میکنه که فضولات بدن بهتر دفع بشه. کسانی که مشکل ورم پا دارن، ورم دو تا پا همزمان، ممکنه کلیه هاشون مشکل دار باشه، ممکنه، و با مصرف گرم کننده های کلیه و استفاده از مدرات اینا رطوبت بدنشون از طریق ادرار حذف میشه، ورم پاشون خوب میشه. آب کننده سنگ مثانه و سنگ کلیه است. حالا تو بحث سنگ اگر با پوست و تخمش کلن میکس بشه و هر روز یه دونه خربوزه استفاده بشه، تو دفع سنگ بسیار مؤثر و مفید هست. فقط این که خربوزه رو ناشتا میگن، در روایت میفرماید مصرف نشه، خطر فلج داره، احتمالاً به خاطر رطوبت زیادشه. به همین دلیل در روایت میفرماید که خربوزه اگر همراه شکر یا خرما خورده بشه بهتره، چون خرما رطوبت رو میکشه دیگه. خربوزه عسل ببینید مشکلی نداره، یعنی عسل رو اگر شما رو خربوزه بریزید صفر میشه، باعث مرگ نمیشه. اگر کسی معده‌اش قوی باشه خب رد میکنه میره، معده‌اش قوی نباشه یه معده دردی چیزی میگیره. میتونید خربوزه و خرما رو خودتون میل کنید و خربوزه و عسل رو مثلا بدید که خواهر شوهر استفاده کنن، مفیده. پوست و تخم، پوستش هم هست. گفتم خدمتون هیچ کسی به هیچ چیزی حساسیت نداره، مشکل از درون بدنه. اگر خربوزه خوردی دچار گلو درد و عطسه و آبریزش بینی شدی، یعنی رطوبت بدنت زیاده. اگر خربوزه خوردی دچار خارش شدی، یعنی گرما زیاده. رطوبتش رو میگیره. اینایی که با خوردن خربوزه اذیت میشن، یعنی همین ورم گلو یا ورم بدن یا درد گلو یا آبریزش یا عطسه براشون ایجاد میشه، اینا با شکر سرخ و خرما بخورن. زکام هم همینه دیگه، بله، با شکر سرخ و خرما بخورن. اونایی که خارش میگیرن، گرمای این شاید اذیتشون میکنه، حالا بعدش اگر یه مقدار سرکه بخورن یا یه اناری بخورن حل میشه مشکلشون. در هر صورت همه افرادی که میگن حساسیت به خربوزه داریم، اگر اهل حجامت باشن مشکلی ایجاد نمیشه. اهل حجامت باشن یعنی سالیانه یکی دو بار حجامت رو به صورت معمول داشته باشن. چیه؟ غیر از خارش بقیه از رطوبته. خارش ناشی از گرماست، بقیه علائمی که پس از مصرف خربوزه ایجاد میشه ناشی از رطوبتشه. بله هیچ مشکل نداره و بسیار هم مفیده براشون. رطوبتش متاسفانه خیلی رطوبتش باز قطعا گرمه، کلیه رو گرم میکنه. مگه میشه یه چیزی که سرد باشه کلیه رو گرم کنه؟ آره، با هر چیز بله میشه استفاده کرد، مشکل نداره. آلو که آلوی تازه درمان حرارت و صفراست و آلوی خشک درمان دمه. در روایت می‌فرماید که آلوی خشک ضررش رفته نفعش مونده. این رطوبته انگار خیلی مشکل ساز میشه. ببینید تو خربوزه مثلا میگه با خرما بخور، آلو رو خشک توصیه میکنه، مویز خاصیتش بیشتره. رطوبت گیری گویا در افزایش خاصیت موثره. چیو؟ بله. آب قاطی میکنی، هر چقدر آب قاطی کنی اون از آب اولیش کمتره، یعنی وقتی خشکش میکنی یک پنجم میشه، تو آب که خیس کنی نهایتا دو برابر یا سه برابر. آره، یعنی باز اون میزان رطوبتش کمتره. مفاصل رو نرم میکنه، خشکی مفاصل که تلق تلق صدا میده این ناشی از صفرای بالاست دیگه. خب وقتی صفرا بر باشه طبیعتا مفاصل رو نرم میکنه. آلو تازه و طبیعتا گفتیم ریح اکثرا از چه خلطیست؟ از بلغم. دوغ گاز تولید میکنه، اون گازه مال دوغه. اون ریح معمولا ناشی از اخلاط دیگری است. به همین دلیل زیاده روی در آلوی که طبعش سرد و تره و بلغمزاست باعث تولید ریح هم خواهد شد. این آلو تو بحث صفرابری بسیار مفیده. این شما فرزندتون رو میتونید توضیح بدید؟ الان بسم الله رو بگو. یه نکته در مورد بچه هایی که در دستگاه رفتن به خاطر زردی و حالاتی که براشون پیدا میشه، مشکلاتی که ایجاد میشه، برسید به داد نسل بعدی، چون الان عوارضش رو عرض خواهم کرد. شما بگید حالا بچه‌تون زردیش چند بود، چند روز بود تو دستگاه و الان چه مشکلاتی داره، که بعد من توضیحات رو بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بچه ما تقریبا 3-4 روز تو دستگاه بودیم.
بلند بگید بالا و بلند بگو.
3-4 روز تقریبا تو دستگاه بود.
زردیش چند بود؟
زردیش دیگه فکر کنم 20 تا 25 بود.
خب حالا عدد رو بذار کنار، در ظاهر چشمش درگیر بود و صورت یا بدنش هم بود؟
چشم و با صورتش بود دیگه.
بدن نبود.
بدن نبود.
خیلی وحشت نکنید. چشم و صورت که باشه خیلی وحشت نکنید. اگر رفت مثلا سمت بدن اینها دیگه، خب یه مقدار سریعتر تو درمانش باید وارد شید. خب فقط چشم و صورت بود.
آره چشم و صورت بود. خب. که کلا انگار 24 ساعت تو دستگاه بود دیگه.
24 ساعت فقط بود؟
نه کلا
24 ساعت آره. تو دستگاه بود.
فقط خب. یه چیزی بود که چشماش،
بله.
بقیه بدن دیگه انگار لخ بود تو دستگاه. خب. زیر نورا.
چند روز؟
فکر کنم حدود 3-4 روز بود. 3 روز تا 4 روز.
3 روز تا 4 روز. خب الان چند سالشه؟
الان 9 سالشه دیگه.
9 سالشه. چه مشکلاتی؟ دندون‌های شیریش؟
دندون شیریش که کلا خراب شده.
چند سالگی؟
تقریبا 2 ساله هست خراب شده دیگه.
خب
بعد
الان دندون اصلیش در اومده؟
آره بعد در اومده.
اینا چی خراب نشده هنوز؟
نه اینا خراب نشده.
خب الحمدلله. دیگه چه مشکلی داره؟
اینکه استخون درد داره گاهی.
و شبها میگه یا نه؟
بعضی موقع شبها، آره شبها میگه. بعد
دقیقاً چه استخونی؟
پاهاش اینا بیشتر درد میکنه.
ساق پا. خب
بعد معده درد، بعضی موقع معدهش اینا درد میکنه.
معدهش درد میکنه.
آره معده درد.
مصرف مایعاتش
زیاده، مثلا مایعات زیاده.
مصرف ترشیجات؟
نه زیاد نیست.
ماست و دوغ؟
ماست و دوغ هم نه.
هندونه؟
هندونه زیاد باز میکنه.
پس مایعات و هندونهش زیاده.
مایعات
خب و معده درد هم داره.
بعضی موقع آره معده درد.
خیلی خب. دیگه چی؟ پرخاشگری، عصبانیت؟
چرا پرخاشگری، عصبانیت هم داره.
پیشفعالی؟
پیشفعالی هم آره بسیار پیشفعالی زیاد داره. همین آدم.
خیلی خب. و درمان خاصی انجام دادید؟
آره رفتیم جای
ریتالین؟
آره ریتالین آره رفتیم انجام دادیم اینو. خیلی خوب هم جواب نگرفتیم.
جواب نگرفتید هنوز؟
نه دیگه نرفت ادامه ندادیم.
ریتالین جواب نداد؟ عجب.
یعنی ریتالین یعنی چی منظور که؟
قرص ریتالین بهش دادید؟
نه ندادیم.
قرص هنوز ندادید؟ ریتالین ندادید؟
نه هیچی ندادید.
خیلی خوب. داروهای شیمیایی چیزی ندادید بهش؟
داروهای تغییراتی دادیم ولی نه شیمیای قرصی چی نه.
شیمیایی برای بیش فعالی شو اینا هنوز به هنوز بهش ندادم. خیر ان شاء الله. باش دست شما در نکنه. من الان نکاتو عرض خواهم کرد. هیچ فرقی نداره مهتابی تو خونه، تو بیابون، تو بیمارستان. فرقی نمیکنه. زردی، صفرا حبس میشه در بدن و کبد به شدت گرم میشه. یعنی دومینو رو خوب دقت کنید تا ببینیم به کجا کار میرسه. من این رو طی چند سال تجربه یکی یکی مراحلش رو به دست آوردیم. تو کتاب ها نوشته نشده این مباحث. ببینید سوالات فعلا سوال نپرسید، بعدش میگیم انشاءالله. ببینید کبد بچه ضعیفه. چرا کبد ضعیفه؟ چرا کبد مادر ضعیفه؟ سردی خوریه، روغن مایه خوردیم، روغن نباتی خوردیم، روغن حیوانی گفته نخور، بالاخره سبک زندگی غربی، آب زیاد خوردیم، کبد ضعیف شده. همین چیزایی که گفتیم باعث میشه کبد مادر و در نتیجه کبد فرزند ضعیف بشه. این بیلیروبین میره بالا، صفرا افزایش پیدا میکنه. بچه میره تو دستگاه. حبس صفرا. این صفرا اولین کاری که میکنه نفوذ میکنه به مغز استخوان و بازی از اینجا شروع میشه. نفوذ به مغز استخوان و سودای ساله یکی از مشکلاتش میشه خرابی دندان، یکیش میشه پادردها. اگر بچه ای پادرد داره مخصوصا شب، یکی از علتاش مصرف بسیار زیاد مایعاته، یکیش پوکی استخوانه. و در بدترین حالتش، حالا چون من شنیدم ایشون گفته 4 روز، خوشحال شدم، اگر 7 روز به بالا باشه احتمال سرطان مغز استخوان هم هست. یعنی بچه
خب میخوام الان درمان بگم. 7 روز به بالا دارم میگم، 7 روز به بالا احتمال داره. بچه هایی که بنده تا الان دیدم سرطان مغز استخوان یا سرطان خون داشتن، بی استثنا صفراشون بالا بوده. یعنی چش ببندید و بگید که این صفراش بالاست. خدا مادرتو زیاد کنه انشالله. خب ببینید اینا رو دیدیم داریم میگیم خدمتتون، و الان میخوام درمان بگم. درمان قطعی داره، یعنی اصلا و ابدا ناراحت نباشید، درمان 100% داره، راحت هم هست. خب 7 روز به بالا این احتمالات رو داره. حالا این حبس صفرا جدای از نفوذ به مغز استخوان باعث افزایش مصرف مایعات میشه. این مصرف مایعات یکی شده درد معده، در آینده میشه کم حافظگی، میشه چاقی دور شکمی، و حالا مشکلات بلغم و مصرف مایعات که عرض کردیم خدمت عزیزان. بله؟ بحث مایعات رو مگه نگفتیم؟ دیابت ناشی از مایعات، فشار خون ناشی از مایعات، عقل من شرب الماء فانه ماده لكل داء. ابو هاشم جعفری یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام میگه رسیدم خدمت حضرت، منزل حضرت بودیم، آتش کردم. گفتم آقا تشنم، حضرت فرمودن آب بدید. به ابو هاشم آب دادن، خورد، دوباره آتش گرفتش. گفت آقا تشنم، فرمود سویق و شکر بخور. سویق و شکر، تو بحث سویق خواهم گفت. سویق رو با شکر سرخ مخلوط کنید، صفرابر خوبی خواهد بود. لیوان دوم رو امام بهش نمیده. خیلی نکته مهمی ها. لیوان اول خوردی، خب بدن یه سری مایعاتی نیاز داره، مایعات تامین شد. لیوان دوم رو که میخوای بخوری دیگه ناشی از صفرای بالاست، نباید بلغم اضافه کنی. برو سراغ صفرابری، سویق و شکر بخور، آتشت بیفته. گندم توضیحات خواهم داد خدمتتون. میخوام اینو بگم خدمتتون که چقدر این مسئله مهمه، مسئله کاهش مصرف مایعات چقدر مهمه. و دیگه عوارض دیگر بحث صفرا مثل پرخاشگری، مثل بیشفعالی، مثل خواب بسیار کم و سبک، خشکی مغز. اون وقت همین بیشفعالی میره دکتر بهش میگه ریتالین مصرف کن. حتما تحقیق کنید در مورد تک تک حرفایی که زدم، روایاتی که خوندم اینجا آوردم، بحثای دشمن شناسی هم که گفتم، یکی که تحقیق کنید خودتون ببینید درست یا غلط. این ریتالین ماده مخدره. ریتالین به شدت سودازاست. چرا سودازان میدن به بچه؟ چون کسانی که سودای دماغیشون بالاست خیلی دقتشون زیاده. نمیدونم با معتادها رفت آمد داشتید یا نه، دقتشون بسیار زیاده. ریزبینن، جزئی نگرن، چیزهایی که ما اصلا حواسمون بهشون نیست اونا میبینن، برنامه ریزی میکنن و تحلیل میکنن با دقت، چون خشک میشه، خشکی دقت میاره. عرض کردم خدمتون برای خانم ها رشته ریاضی خیلی خوب نیست، چون خشک میشه مغز و زندگی رو خط کشی شده میخوان ببرن جلو، این خوب نیست، انعطاف باید باشه. ریتالین میدن، سودا رو زیاد میکنن که دقت بچه بره بالا، و بعد این متاسفانه باعث اعتیاد در آینده خواهد شد. این پروسه از کجا شروع شد؟ ضعف کبد، که حالا عرض میکنم دیگه، که با یه انار حل میشد، با یه سویق حل میشد، و متاسفانه این بحث اومده جلو. خب حالا چه کار کنیم؟ حالا کسانی که صفرای بالایی دارن به هر علتی، علتش در دستگاه رفتنه یا علتش مثلا از افزایش مصرف ادویه است، اونایی که صفرای بالایی دارن یه چند تا کار انجام بدن. قوی ترین صفرابر ما دمنوش بنفشه ترنجبین هست، یه قاشق غذاخوری از هر کدوم دم کنید، روزی سه بار میل کنن از هر کدوم، روزی سه بار استفاده کنید. تمام ادویه و سیر و پیاز و تنقلات کارخونه‌ای حذف بشه. مصرف زیاد انار، باز این افراد به دلیل کبد گرمشون خودشون میل به ترشیشون زیاده، درسته؟ انار ترش هر چی خواست بخوره، انار شیرین خوبه، انار ملان، هر اناری گیر آوردید. میخوام بگم برای اینا انار ترش هم مشکلی نداره، هر چی خواست انار استفاده کنه. نمیخوام خیلی نسخه رو سنگین کنم، اما سنگین ترین یکی از چیزایی که خیلی برای کاهش صفرا خوبه، تخم کاسنی، خرفه، کاهو و اسفرزه، این چهار تا بذر رو با هم مخلوط کنید و از ترکیبش یه قاشق چای خوری روزی دو سه بار بدید بخوره. بله، سویق و شکر سرخ خوبه، سویق جو در صفرابری عالیه، آلو که الان تو بحثش هستیم مفیده، خیلی چیزا داریم صفرابره. بله، این چهار تا بذر رو خشک بدید استفاده کنه، حالا چای خوری. خب حالا این برای بزرگ سالانشون، یعنی بچت الان 25 سالشه، اگر بچگی توی دستگاه رفته باشه و صفراشو تخلیه نکرده باشی تا 25 سالگی که هیچ، تا 50 سالگی پرخاشگری و عصبانیت و بیشفعالی و تغییر شغل و تغییر رشته تحصیلی رو داره تا آخر. بچه دو سه سال بنفشه ترنجمین بدید، انار بدید، ربع انار بدید، موارد مختلف هر کدوم خواستید استفاده. در کنار همه اینها، در کنار صفرابرها حتما سه تا چهار تا استخوانساز 5-6 ماه بهشون بدید استفاده کنن، که باز در رأسش اگر بخوایم بگیم فسنجان بادام، سویق سنجد و گندم و محصولات کنجد، یعنی خود کنجد اگر استفاده کنن، برگ چغندر. مثلا سویق گندم و سنجد رو از ترکیبش حداقل روزی 3-4 قاشق غذاخوری بخوره، با شیر، با عسل، با هر چی خواستی قاطی کن، کیک درست کن، حلوا درست کن، مهم نیست دیگه، 3-4 قاشق غذاخوری استفاده کنه این بچه. هر کاری خواستید بکنید، هر جوری خواستید مصرف کنید، مشکلی نداره. و فسنجون بادام هم هفته 2-3 بار، 3 ماه تا 6 ماه اگر این کارا رو انجام بدید، صفرا تخلیه خواهد شد، استخوانسازی صورت خواهد گرفت و آروم میشه، قشنگ آرامش رو خواهید دید. درمان زردی بماند، سطح 3. الان عوارض دستگاه رو ما بررسی کردیم و گفتیم چیه؟ حالا پاکسازی ها و تقویت های قلب و مغز رو گفتیم، بعدا میگیم اونا رو انجام بدید، اونم مفیده. بنی اسرائیلیش نکنید دیگه، بادام با دست راست بدیم چی؟ ولی صفراش بالاست، همه این علائم رو داره، صفراش بالاست. بچه هایی هستن که زردی نداشتن، تو دستگاه نرفتن، همه این علائم رو دارن، صفراش بالاست. عرض میکنم خدمتتون از بیشفعالی نترسید، بیشفعالی اوتیسم نیست، ایدز نیست که به خاطر بیشفعالی خودتو بچه رو از کندور محروم میکنی، قلبتو از کندور محروم میکنی، قلب بچه رو محروم میکنی. بیشفعالی صفراست، هر کسی داشت اینا. یعنی زیر مهتابی مشکلی نداره، با باز این علائم رو داره، صفراش بالاست دیگه. درمان های زردی سطح 3، درمان زردی رو من نگفتم، من دفع عوارض دستگاه رو گفتم. دستگاهی که گذاشتید، مهتابی که گذاشتید، عوارضش رو اینجوری دفع کنید. زردی میگیم درمانش رو سطح 3. بریم میوه بعدی، سنجد. مثل انجیر تخصصش کلیه و استخوانه. ولی از انجیر خیلی بهتر و الان مطمئن‌تر، چون گفتم انجیرها یه گازی حالا بهش میزنن، سنجد دیگه مطمئن‌تره. پودر سنجد بگیرید تف بدید میشه سویق سنجد. پودر سنجد هم خیلی عالیه و میتونید استفاده کنید. گوشتش برای گوشت، پوستش برای پوست. یه برهه‌ای بعد از اینکه بیماران پروانه‌ای رو ما یه پاکسازی حسابی بهشون دادیم، شکمشون حسابی روون شد، روزی دو بار سه بار راحت شروع کرد کار کردن، میریم سراغ سویق سنجد برای پوستشون. و هستش برای استخوان خوبه، گرم کننده کلیه هست. بیماران دیالیزی، بیماران دیابتی، بیماران فشار خون، بچه‌ای که شب ادراری دارن، سنجد رو بیارید تو متن زندگیتون. در باقی کننده معده، پیشگیری از بواسیر. تقطیر بول چیه؟ پروستات. بیماری پروستات تو روایت اسمش تقطیر اومده. در سبزی ها چی براش خوب بود؟ گزنه. در سبزی ها گزنه براش خوب بود. در میوه ها سویق سنجد. خربزه هم که برای پروستات نگفتیم، مثانه بود، خربزه برای مثانه بود. خب سه قاشق گزنه، سه قاشق سویق سنجد. کسی که پروستات داره به همراه دستور نورهنا این ستا رو بهش بگو 4-5 ماه انجام بده، حتی سرطانش. دوباره بگید مال چی بود؟ تقویت ساقین. یعنی چی تقویت ساقین؟ خب مغز استخوان تو خونسازی هم مؤثر بود، پس باقلا، سویق سنجد و گوشت کبک که ساق رو تقویت میکنن، علاوه بر استخوانسازی خونساز هم هست. یعنی سنجد جزء خونسازها هم باید شناخته بشه. و ریشه‌کن کننده جزام هست، سودای دماغی رو هم خوب تخلیه خواهد کرد. ملین که نیست، برعکسشه. آره. قابضه. اگر کسی حالا خیلی حساس و اذیت میشه با سویق سنجد، یا با روغن حیوانی مخلوط کنه بخوره یا با بادام. تو شیر پرچرب هم میتونید بریزید، شیر کمچرب نه، نه گرم و تره. بله نه نمیدونم، هیچ مشکلی نداره. گردو قوی ترین گرم کننده کلیه هست، مخصوصا ترکیب زنیان و گردو. درمان بواسیر، درمان ریه زیاد داخل معده، روشن کننده رنگ پوست، تقویت معده و گرم کننده کلیه هست. معمولا تو نسخه‌ای که برای بیماران دیالیزی میدیم، جدای از اون 4 تا غیر خوراکی چی بود؟ خب روغمالی، شال، پادکش. و علاوه بر پرهیز از مایعات، اول میگیم زنیان و گردو شب موقع خواب، دوم میگیم گزنه، بقیه موارد مثل انجیر و سنجد و خربزه و تروب و زردک اینا دیگه میره مراحل بعدی. دو قاشق غذاخوری شب موقع خواب. میگه صفرام خیلی بالاست، کبدم خیلی داغه، آتش دارم، این باید چه کار کنه؟ این دیگه زنیانش رو باید حذف کنه، گردو رو با شکر سرخ بخوره شب موقع خواب. همه مشکلات کلیه در امروز از سردیست. کیست کلیه داره، آتروفی کلیه داره و توده در کلیه داره، هر چی که هست. این تدابیری که گفتیم 7-8-10 تایی که تقریبا ده تا شد تا الان، اینها برای مشکلات کلیه مفیده. سودا اشتباه میگم. بله بله بله. من تجربه ندارم که گردو برای خار پاشنه مفید باشه و نه گرم و خشک سفراز است، ولی درمان خار پاشنه درمان راحتی، حالا تو ساعت 3 به 6 اشاره میکنیم، خیلی راحت تر از این حرفاست. بادام تخصصش استخوان، چقدر استخوان ساز طیب ما داریم، اون وقت میره سراغ قرص کلسیم و ویتامین دی که قطعا جذب نمیشه. خواهش میکنم این سوال رو بپرسید ازشون، اگر قرص کلسیوم استخوان ساز هست، پس چرا میگید پوکی و استخوان درمان نداره؟ چرا میگید آرتروز درمان نداره؟ چرا میگید سایدگی مهره درمان نداره؟ خب استخوان ساز قرص کلسیوم بدید حلش کنید، ولی ما میگیم قطعی درمان داره پوکی و استخوان با همین بادام و سنجد و انجیر و کنجد و برگ چغندر. امام سجاد علیه السلام وقتی به حج عمره میرفتن با خودشان طیب ترین توشه ها را برمیداشتن، بادام، شکر سرخ، سویق ترش و شیرین. به سویق هاتون اگر سماق اضافه کنید سویق ترشه، اگر شکر سرخ اضافه کنید سویق شیرینه. ترشش تو صفرابری خیلی قوی تره. یه نکته بنده اشاره کنم اینجا، این تحلیله، نمیخوام بگم مثلا روایت منظورش اینه ها، یه تحلیلی به ذهن میرسه. سیرو تسهو تو برخی از روایت اومده سفر کنید تا سالم باشید. ببینید مسافرت های قدیم باعث میشد انسان خستگی گرم پیدا کنه، مسافرت های امروز خستگی سرد داره. یعنی چی؟ قدیم در اثر تحرک زیاد از سواری، شتر سواری، پیاده روی و افزایش گردش خون، افزایش صفرا، خسته می شدن. به همین دلیل استراحت اینها چی بوده؟ خوابیدن بوده، باید می خوابیده که این صفرا بیفته، و به همین دلیل در سفر غلبه صفرا زیاد بوده. امام صادق سویق عدس می برده تو سفر، یهو صفرا می زده بالا. سویق ترش و شیرین و خود شکر سرخ حتی به تنهایی صفرابره. این آره پیشگیری میکردن از افزایش صفرا. امروز مسافرت هایی که میریم کلن بی تحرکیه، یعنی تو ماشین اگر یه ذره تکون هست، تو هواپیما اون یه ذره تکون هم نیست، هیچی نیست دیگه، کلن بی تحرکیه. خستگی ها خستگی سرده. عرض کردم برای اینکه خستگی در بره باید تحرک داشته باشی، باید یه کشتی بگیری تا حالت خوب بشه. اون وقت اونایی که تو ماشین حالشون بد میشه، حالت تهوع میگیرن، اینقدر بدنشون پر از امتلاع داره، فضولاتش زیاده، که با یه تکونی چند تا حرکت و تکونی ناگی داره، این اخلاط میپزه و میخواد خارج بشه. قرص ماشین حبسش میکنه. پزشکی غربی یعنی حبس. انگوش کن حلقت بالا بیار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار که بالا بیاری دیگه خوب میشه. و همچنین از کسانی که میرن اربعین پیاده روی، بعد بر میگرده فضولاتش شروع میکنه به تخلیه شدن، بهش میگه چی؟ ویروس آوردم سوقات جربلا. بابا ویروس نیست، انقدر ماها بی تحرکیم. سه روز به برکت ابو عبدالله این پاهای تکونی خورده، را رفته، اخلاط پخته، حالا میخواد خارج بشه، دوباره بار آنتی استامین بخور، همه رو حبسش کن. آنتی استامین خوش حبس کننده است دیگه، همه فضولات رو حبس میکنه، به جای اینکه بهش فرصت بده که خالی بشه. اینا رو من تمام مستنداتش رو سطح 3 ارائه خواهم کرد که خود پزشکا دارن میگن فرصت بدید، حساسیت رو درمان نکنید خودش خوب میشه. به جای اینکه فرصت بده که تخلیه بشه و کمکش کنه به تخلیه، یعنی یه حجامت هم بزنه، یه مسهل هم بخوره، یه قی عمدی هم داشته باشه، حبسش میکنه تو بدن. پس اینا رو تحلیل کنید، نگید ویروس، نگید آنفولانزا، هیچی نیست، تخلیه بدنه، به خاطر که تحرک زیاد داشتی، حالا این اخلاطت پخته. بله برای آقایون سویق و شکر سرخ خیلی خوب نیست، زیادش خوب نیست. یه برهه 3 روزه 4 روزه یه هفتهی بخوره صفراش بیاد پایین خوبه، ولی بیش از اون استفاده نکنن. سویق و شکر سرخ مشکل نداره، برای خانما خوبه، برای خانما این گل سرشور هم خیلی خوبه. خب بستگی داره دیگه، اون اخلاط داخل معده‌اش بسیار زیاده، تو ماشین حالش بد میشه. تو پیاده روی اخلاط دماغی و همه اینها پخته میشه، خارج میشه از طریق بینی، اون وقت میخواد خارج بشه. خب امام رضا علیه السلام وقتی وارد نیشابور میشن، وارد منزل بانو پسنده میشن، درخت بادام میکاره حضرت. چرا این همه درخت بی ثمر؟ اولین شکوفه و نوید دهنده بهار بادام دیگه. اگر چند 2 میلیون کاج کاشتن تو ایران، 2 میلیون بادام اگر بود، 2 میلیون گردو، 2 میلیون سیب، 2 میلیون زیتون اگر بود، روغن زیتون فکر کنم لیتر 1000 تومان میافتاد دیگه، اصلا مفت میشد، کسی نمیرفت به چینه دیگه. الان چرا؟ بله؟ بله هر منطقه جواب نمیده. منطقه‌ای که جواب میده زیتون، بقیه منطقه بادام، گردو، انار، سیب، این همه درخت مثمر داریم. در بله یکی از بهترین زیتون ها مال قومه دیگه. بله رودبار هم جواب میده، شمال هم جواب میده، جنوب هم جواب میده، تقریبا تو همه مناطق زیتون جواب میده. مشهد جواب داد یا نداد؟ جواب مشهد جواب نداده. میوه دیگه بادام بکارید. یکی حالا من دقیق اسم این پادشاه شادم نیست، در تبریز شکست میخوره، مال قرن 7، میخواد بیاد سمت اصفهان که لشکر جمع کنه بره دوباره مثلا به جنگه. میگه از قم تا اصفهان با اسب رفتم، تماما زیر درخت پسته بودم. کل مسیر قم اصفهان زیر درخت پسته بودم. یه مسیر رودخونه ای داشته، حالا از کنار اون رودخونه تماما درخت بوده. الان هیچ خبری از اینا نیست. میان درخت های گردوی 100 سال به بالا رو در زمان رضاخان ملعون دونه 1000 تومان میخرن. 1000 تومان خیلی بوده اون موقع، چند میلیارد الان حساب میشه. درخت های 100 سال به بالا رو کشاورزا باغدارا میگیرن الوار میکنن و میدن به انگلیس. مهمه براشون چی میکاری، چی میخوری، چه ظرفی داری. تو تک تک این کارها اینا دخالت میکنن. فرهنگ درخت مثمر رو اگر پیاده کنیم، یکی از صدقات جاریه درختکاریه. آخرین میوه عناب هست، آخرین میوهی که در روایت حالا سفارش شده و خاصیتی ذکر شده عناب. بقیه میوه ها رو نمیگم بده، ولی خب ما سعیمون معرفی میوه های روایی هست. بادام زمینی؟ نه نه، بادام سنگی درختی باید باشه حتما. اشکال نداره سنگی ها، حالا باز یه مقدار قوتش بیشتره، پوست کاغذی هم بده. بادام زمینی چربه، استخوانساز نیست. ما استخوانساز داریم معرفی میکنیم، بادام درختی بهتره. و برای مشکلات خون مثل کمخونی و غلظت خون مفیده. عناب رو بعضن اگر اضافه کنید به دمنوش بنفشه ترنجبین، باز تو تصفیه کبد خیلی مفید تره. حالا اگر به این دیگه شما فلوس اضافه کنید، اصلا معجزه میشه. فلوس داره پرنه های وسطش فقط. بله اصلا عناب بدید به عنوان تنقلات بخوره، میوه است دیگه، هر روز همینجوری بخوره، هیچ مشکلی نداره. برای پاکسازی کبد بسیار مفید هستش. بله
بسم الله.
نه سویق و شکر رو در روایت میفهمد خیلی استفاده نشه، برای همین قدیم حلوا خیلی درست میکردن. حلوا سویق و شکر و روغن زیتون هست، گندم بعد. خب شیرینی ها گرم و تند، فقط به دلیل اینکه گرماش خیلی زیاد نیست، حالا بعضی ها فکر کردن سرده، ولی گرم و تره. عناب
نمیدونم. خب بریم سراغ شیرینی ها. گل بنفشه که همه جا هست، اینجا مشهد یکی از گل بنفشه های خوب رو داره. پنیرک نه ببینید، به نظر مردم یکیه توی مشهد معمولا به جای بنفشه پنیرک میدن. بنفشه تقریبا الان کیلوی 2 میلیون به بالاست. بنفشه اون پنیرک 300-400 تومنه، قیمتش خیلی کمتره. بنفشه باید تهیه کنید. نه بنفشه های زینتی شهرداری نه، اون آقایون بکنن به خانمشون هدیه بدن، داروی استفاده نشه. در مورد شیرینی ها، اصل مصرف شیرینی خیلی تایید شده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید مؤمن گواراست و گوارایی را دوست دارد، مؤمن شیرین است و شیرینی دوست. صفت مؤمن شیرینی دوستی است، باید شیرینی خور باشه انسان. و عرض کردیم رشد در گرمی و تریس بارسترین مصداق شیرینی ها و چربی های حیوانی هستش. این مصداق نه این شکر سفید اینا که چی؟ کسی که لقمه شیرینی به مؤمن بدهد خداوند تلخی قیامت را از او میبرد. پخش کردن شیرینی، پخش کردن شکر سرخ و خورما اینا خیلی خوب بوده. الان فرهنگ 180 درجه عوض شده. یعنی اگر شما میرید دیدن کسی خورما براش ببرید و گلاب، میگه مگه اومدی؟ اون وقت اگر مزخرفترین شیرینی های دنیا، یعنی همین شیرینی های قنادی رو ورداری ببری، این خوشحال میشن. متاسفانه دروغ های سازمان کشتار جهانی، یک اشاره دیگری بهش بکنیم، به بهانه فشار خون و کمکاری تیروئید نمک دریا حذف شد، نمک یوددار اومد، فشار خون کمتر شد. به بهانه چربی خون روغن حیوانی حذف شد، چربی خون کمتر شد. به بهانه نقرس گوشت قرمز حذف شد، خوک پرندگان اومد، نقرس بیشتر شد. به بهانه بیش‌فعالی کندر حذف شد، قرص آهن و اسید فولیک اومد، بیش‌فعالی بیشتر شد. به بهانه جذب کلسیم لبنیات پرچرب حذف شد. میدونید که میگن لبنیات کم چرب بخورید که کلسیمش جذب شه. اثبات کردیم بر اساس مبانی خودمون که اصلا برای جذب سردی و خشکی شما نیاز به گرمی دارید، یعنی اصلا باید پرچرب باشه که جذب بشه. خب مشکل کلسیم در جامعه بیشتر شد. به بهانه افزایش جمعیت که بزرگترین ضربه‌ای که ما تا الان در طول تاریخ خوردیم از پزشکی بوده. در طول تاریخی که این همه جنگ و کشت و کشتار و معاویه ها و حجاج ها و چقدر شیعه کشی کردن، حجاج ها معاویه ها چقدر بمب اتمی ژاپن همه رو حساب کنی، ما از همه بیشتر ضربه دیدیم. 30 میلیون نفر در طرح فرزند کمتر زندگی بهتر توسط پزشکی بزرگترین ضربه رو زده به ما. به بهانه بهداشت کبوتر و خروس هست شد، به بهانه قند خون شیرینی طبیعی هست شد، ساخارین اومد، گلوکوز اومد و این مزخرفاتی که قند خون هر روز باز داره میره بالاتر. ننوشتید؟ توضیح دادم دیروز بحث قند و دیگه سوال نپرسید. یه قاشق غذاخوری، یه گیاهیه که حالا به جای ازش یه شیرینی میگیرن. حالا ساخارین از همه بدتره. الان اومده دیگه محصولات کامور شیرین اما بدون قند. یه سری چیزهایی هست حالا اومده تو بازار، ساخارین ها و گلوکوز ها، حالت مثل به تعبیری بگم آجر. این آب فروشی ها کسانی که شیرینی زیاد استفاده میکنن میگه یه لحظه میزنیم تو آب اینو برمیداریم کلن آب شیرینی میشه. 100 برابر شکر شیرینی داره و بشر خودشو داره نابود میکنه با اینها.
به بهانه مسمومیت عسل برای بچه‌های زیر یک سال یا بعضن میگن زیر دو سال هست شد. توضیح میدم این دروغشون رو. به بهانه نجات جان انسان‌ها حجامت ها فست هست شد، اهدای خون اومد، بیماری ها بیشتر شد. به بهانه کاهش آب‌های زیرزمینی چاه هست شد، که گفتم شما هر چقدر از چاه آب بکشید آخرش تو چاه میره دیگه، آخرش میره تو زمین. چرا کاهش آب‌های زیرزمینی میگید؟ تو خاک با مواد شوینده، بله شوینده هایی که الان هست آب‌های زیرزمین داره آلوده میکنه، اما اگر مثل قدیم زندگی میکردیم آب تصفیه میشد دیگه، خاک تصفیه کننده است. به بهانه بهداشت حمام حذف شد، به بهانه کمبود آب آبیاری سنتی حذف شد، آبیاری قطره‌ای اومد. آبیاری قطره‌ای و سدسازی عامل اصلی خشکسالی است، حتما تحقیق کنید رو سدسازیش. آبیاری قطره‌ای من یه ذره توضیح میدم. در قدیم که غرقاب میکردن خاک رو، سیراب میکردن تمام لایه‌های خاک رو، هر چه خورشید بیشتر بتابد بخار آب بیشتر، تشکیل ابر بیشتر، باران بیشتر تو همون منطقه. منطقه قوم ما که الان برف افسانه شده برای بچه های ما، ما از قدیمی ها میپرسیم 50 سال پیش 60 سال پیش چطوری بود، میگفت بابا تو قوم برف میومد 2.5 متر 3 متر کوچه باز میکردیم تو برف. حالا مشهد الان هم یه مقدار شاید برف و اینا بیاد، قوم اصلا دیگه پریده همینا، کوچه باز میکردیم، بارون داشتیم تو قوم. الان چه خبر شده؟ با آبیاری قطره‌ای لایه رویی خاک سیراب میشه، اولین اشعه خورشید همش میپره، بقیهش خاکه، به محض اولین باد همه میشه ریزگرد. چرا ریزگردهای خوزستان انقدر زیاد شده؟ الان سدی که ترکیه داره میزنه روی دجله و فرات، این خشکسال این ریزگرداش تو ایران میاد. چرا تو ایران میاد؟ خاک عراق خشک میشه. آبیاری قطری همین کارو میکنه، خاک رو خشک میکنه و هر چی باد میاد میشه ریزگرد. احمدی‌نژاد میگفتش که برای اینکه ریزگردهای خوزستان رو درست کنیم باید 2 تا سد آب خالی کنیم توی عراق که خیس بشه، نم بگیره و ریزگرد نه. خب چرا سد زدید که الان میخواد تخلیه کنید؟ یعنی این چیزایی که به ما گفتن خوبه واقعا جنایت بوده. سد سازی حالا دیگه توضیح نمیدم، آبیاری قطره‌ای واقعا خیانته. و دیگه نوره طبیعی هست شد، مرغ محلی رفت و این سبک زندگی غربی، و الان دیگه مبارزه مشخصه که باید تو چه زمینه ما مبارزه کنیم. دروغای دیگه‌ای که گفتن سیاه‌دونه و اسفند سمیه، هسته سیب سیانور داره، سفیده تخم مرغ سبکه، پوشوندن سر در شب باعث سکته مغزی میشه، برنج آرسنیک داره، سبوس مفید نیست، وایتکس دفونه کننده است. با این جماعت کذاب دیگه من نمیدونم واقعا میشه باور کرد که کرونا هست. و گفتم یکی از اساتید آقای قاسمی، ایشون گفته که 100 میلیون جایزه من میدم به کسی که تفاوت کرونا با سرماخوردگی رو بگه. هر کی خواست بیا تحقیق کنه تفاوت کرونا و سرماخوردگی بگه، 100 میلیون بهش جایزه میدم. همونه، اسمش رو عوض کردن. قشنگ تو صدا سیمای ما اومد گفتش که این خانم دکتره که پارسال میگفت دیگه سرماخوردگی و آنفولانزا نداریم، همه شد کرونا. عجب قدرت خدا، توی یک سال جمعیت 80 میلیونی یه نفر سرما نخورد، همه کرونا خوردن. خیلی عجیبه، خیلی راحت دروغ میگن. اصلا حرفاشونو باور نکنید، وارد شیرینی ها بشیم. خب از بیمارستان، از بیمارستان، هر کی مرد تو بیمارستان مرد. اولا با ترس قلب رو ضعیف میکنن، سیستم ایمنی ضعیف میشه. دو، وقتی رفتید بیمارستان، تو خونه هرکمون خوب شد، بیمارستان رفتید روزی 2 بار تا 3 بار وایتکس میریختن. حالا اوائلش من خودم بیمارستان رفتم، ما اسفند ماه که کرونا هراسی شروع شد، به بهانه اینکه بریم کمک کنیم. رفتیم وارد بیمارستان، یه گزارش هم گرفتم، فیلم و عکس و اینها تو کانالم گذاشتم، دادگاهش هم رفتم، جریمه‌ش هم دادم. خلاصه آره رفتم بیمارستان، دیدم به محض اینکه وارد شدیم پا قدم اون خیلی خوب بود، یه بند خدای همونجا از دنیا رفت. و این پرستارا میترسیدن بیان جلو. خب رفتیم کمک کردیم تو کفنش و اینها، بعد پلاستیک پیش کردن و فرستادن پایین. اینو که بردن تختش خالی شد، روی تخت وایتکسی ریخت که آب این وایتکسی مونده بود، یعنی دریاچه شده بود. بهتم زد، گفتم آدم سالم با این همه وایتکس ریش نابود میشه. آقا اینو ریخت رفت بیرون. یهودم یکی از بیمارا تو همون تا چهار نفر بودن دیگه، حالش بد شد، شروع کرد سرفه کردن، نفسش تنگ شد. واضحه وایتکس میریزید این اتفاق میفته. فیلمشو گرفتم و حالا تو کانالم فیلمشو گذاشتیم. خب وایتکس من و شما سالم روزی سه بار بزنیم چی میشه؟ با تمام تدابیر طبی من رفته بودم تو این دیوونه خونه بیمارستان نکوی قم، روغن بنفشه ریخته بودم، عطر که اصلا همیشه دنبال ما هست، فراوان عطر زده بودم. این کارا رو کردم، رفتم بیمارستان. سه ساعت من تو بیمارستان بودم، بخش سیاهش هم رفته بودیم. اومدم تا 24 ساعت بویایی و چشایی رو از دست داده بودم. سرد میکنه دیگه دماغ رو، بویایی و چشایی از دست رفتن ناشی از سردی دماغه. با این که تدابیر رو رعایت کرده بودم، خب اون بدبختی که اونجاست، معلومه این پرستار افسردگی میگیره با این همه سردی. معلوم آمار مرگ و میر در پرستارها و پزشکا از معتادها و کسانی که تو سطل آشغال غذا میخورن بیشتر میشه، چون اونی که تو سطل آشغال غذا میخوره زندگیش گرمتر از کسی که تو بیمارستانه. خب این واضحه دیگه، تو بیمارستان میره آدم میکشه. ونتیلاتور تو ریه‌اش میکنن به بهانه اینکه سرفه نکنه، این دستگاه رو میکنه تو ریه، اکسیژن تبش سرده، پلاستیکش سرده، تو خواب مصنوعی میبرن مغزش رو سرد میکنن. برای اینکه پرستارا اذیت نشن یه قرصایی میدن ادرار و مدفوعشون کم بشه، کلیه و کبد هم از کار میندازن، تموم شد رفت. بکشش دیگه. خب منم اگر برم زیر ونتیلاتور میمیرم، حالا چه برسه آدمی که چهار تا سرفه هم داره. واضحه که یه نسل کشی و یه قتل عامه، دارن میکشن. رمدیسیویر هر که زد کلیهش از کار افتاد، هر که زد یعنی یا دیالیزی شد یا دیابت گرفت، قندش رفت بالا. رمدیسیویر نابودی کلیه است. هنوز که هنوزه دارن رمدیسیویر میزنن. جمعه این هفته یکی از عزیزان، پنجشنبه گذشته یکی از عزیزان اومد تو یکی از کلاس‌های تهران، دیدم سیاه پوشیده. بهتون گفتم، گفتم چی شده؟ گفت برادرم از دنیا رفت. گفتم چرا؟ گفت به خاطر همینی که بهش میگن کرونا. گفتم خب از تو بعیده، تو که درمانگری. گفت حرف ما رو قبول نمی‌کنه. رفت بیمارستان، رمدیسیویر دادن، کلیهش از کار افتاد، بعدش هم حالا تو کما و فلان و بعدش هم از دنیا رفت. 820 میلیون پول دادیم جنازه رو تحویل گرفتیم. چرا؟ چون 3-4 هفته تو بیمارستان بوده دیگه، تمام هزینه رو ازشون میگیرن. فقط و فقط مسئله ترس که عرض کردم خدمتون، زنبور نیش بزنه بگی عقربه میمیره. ترسه، ترس برادر مرگ نیست، ترس خود مرگه. و بعدش هم سردی های فراوانی که تو این بیمارستان ها میدن. عرض کردم خدمتون، خواهش میکنم ازتون یه راهی به من یاد بدید کرونا بگیرم. هر کاری بگید کردم، کرونا نگرفتم. تو خود بیمارستانش رفتم، با کرونای دیده بوسی و بغل و روبوسی و همه اینها داشتیم، غذاهاشون رو خوردم، هیچ اتفاقی نیفتاده. میگن آقا سیستم ایمنی تو قوی، بچه 6 ماه هم چی؟ اینم همه جا بردن. هیچ وقتم ماسک نمیزنیم. اصلش یه سرماخوردگی معمولیه، با ترس و سردی های داخل دیوونه خونه ها دارن آدم میکشن. بله بفهمم. رفتم نگرفتم متاسفانه. دیگه. آره حالا یکی از راههایی که دیگه حالا بحث شیرینی ها بود، نمیدونم فکر کنم تا 3 اینجا باشیم دیگه امروز. ببینید چرا یه نفر بلغمش میریزه تو ریه، یکی بلغمش میریزه تو مفاصل، یکی بلغمش میریزه تو معده. چرا این بلغم ها مختلف ایجاد بیماری میکنه؟ یک، ضعف عضو. دو، ارتباط عضو با بیماری است. هنوز تو بحث کرونای ما یعنی چی ارتباط عضو با بیماری؟ آقا طرف خیلی اهل وسواس آب بوده، خب این روماتیسم مفصلی میگیره چون این آب با مفصلش خیلی در ارتباط بوده. اما گاهی اوقات ضعف عضوه. اکثر بیماری های رحمی امروز بیماری های زنان به خاطر دیر ازدواج کردن و دیر بچه دار شدن و کم بچه دار شدنه، چون عضو ضعیف میشه. دختر بچه ای که 13 سالگی تو این منطقه، فکر میکنم 13 سالگی دختر بچه ها به بلوغ جنسی برسن تقریبا، وقتی 13 سالگی وقتی بلوغ بشه، بالغ بشه، 25 سالگی ازدواج کنه، یعنی 12-13 سال از این عضو کار نکشیده. آدمی که تو کما میره 6 ماه تو کما باشه پاهاش دیگه جون راه رفتن نداره، چون از این عضو کار نکشیده. میخوای بازوات قوی شه چه کار باید بکنی؟ باید بیش از دیگران کار بکشی ازش تا این بازوات قوی بشه، درسته؟ این بالا خونه میخوای قوی بشه باید مطالعاتت زیاد باشه، آره، مثلا بحث زیاد داشته باشی، مباحثات علمی داشته باشی، مغز و قلب انسان قوی میشه، حافظه زیاد میشه. ضعف عضو عامل ریزش اخلاق. میخوای ریت ضعیف بشه ماسک بزن، چون دیوکسید کربن کامل خارج نمیشه، اکسیژن کامل وارد نمیشه. میخوای اینو لمس کنی بدو، با ماسک بدو، میشه؟ همین اتفاق کمترش تو راه رفتنه، تو اکسیژن میخوای. یعنی سبک زندگی غربی، آبو که گرفت، نونو که گرفت، هوا رو که گرفت، یه نفس کشیدن مونده بود که اونم الحمدلله. بله. اکسیژن خوب وارد نمیشه، دیوکسید کربن خوب تخلیه نمیشه، باعث میشه ریه‌هات ضعیف بشه. ریه که ضعیف شد، عضو ضعیف محل ریزش اخلاط میشه. حالا بهت میگن دیگه ریه‌هات 70% درگیره. کرونا سیاه شده، آبی شده، بنفش شده، این حرف. به همین راحتی دارن آدما رو مریض میکنن. بعدش هم که وایت اکسپوشیا عامل ضعف ریه شد. حتما آمار اروپا رو پیگیری کنید. بنده احتمالاً تا یک دو روز آینده آمارش رو توی کانال خواهم گذاشت. حتما آمار اروپا رو پیگیری کنید. الان وحشتناک رفته بالا. و یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتون. واکسن که زدن کرونا پایین نیومد. کرونا اسمش عوض شد. بقیه دیگه کم کم گفت دیگه آقای مردانی، مسعود مردانی گفت امسال ما آنفولانزا و سرماخوردگی هم داریم. برای همین واکسن آنفولانزا رو وارد کردن. تجارتشو وارد کردن. دیگه اسم رو عوض میکنن. پارسال همه شد کرونا، امسال دیگه کرونا ها میشه آنفولانزا. بازی همه اینها، حرف این دروغگویانی که گفتم همش به ما دروغ گفتن رو غیر قانونیه. مدارس اگر بچه ها رو راه ندن غیر قانونیه. بگید قانون به ما نشون بده من واکسن میزنم. میتونید مجبور اصلا نباید بکنم. باید قانون نشون بدن. میتونید دیوان عدالت اداری شکایت کنید. قانون هر هفته تست بدید اشکال نداره.
مرگ تستشو بنده میدم خدمتون، هر هفته تاریخ عوض کنید بدید بهشون.
دارم من اینا رو زیاد دارم. خیلی خب، بقیه مباحث دیگه ببینید، بس خیلی داره کش پیدا میکنه. بحث شیرینی ها بحث بسیار مهمی است. انشاءالله بعد از 10 دقیقه استراحت عرض خواهیم کرد. صلوات خدمت بفرمایید.